قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى إن توفيق برای این حقیر حاصل شد که مجدداً خدمت روحانیت بزرگوار مسئولین محترم و مردم فهیم و عزیز و همیشه در صحنه این استان برسم و در این روز بسیار مهم مطالبی رو عرض کنم. جهات متعددی رو باید در این عرائضم بهش اشاره کنم، گرچه هر کدام خود یک فصل طولانی لازم داره برای بحث. امروز مصادف است با رحلت احیاگر اسلام، اون شخصیتی که همه ما مردم ایران، ملت‌های دنیا و پیروان اهل بیت در زمان معاصر مدیون او هستند و حق بزرگی بر همه ما داره. ایام سالگرد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، از این جهت عزادار هستیم و عزای بزرگتر از او فردا به مناسبت شهادت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام که باز امام افتخارش این بود که سید موسوی بود و از سلاله مطهر این امام بزرگ، امام کاظم علیه السلام بود. حادثه 15 خرداد رو در پیش داریم که بزرگترین حادثه سرنوشت ساز در تاریخ ایران هست. مبدأ قیام این نهضت بزرگ اسلامی، انتخاب به حق و شایسته رهبری بزرگوار توسط مجلس خبرگان رهبری و همچنین برخی از حوادثی که در پیش داریم که مسئله انتخابات هست و من امیدوارم در این فرصت کوتاه بتوانم مطالبی رو عرض کنم، گرچه انسان هر چه فکر میکنه سخن گفتن امروز در برابر ملت ایران بسیار دشواره. ملتی که از رشد و آگاهی و اطلاعات دینی فراوانی به حمدالله برخورداره، آسان نمی شود در حضور اونها صحبت گفت و صحبت کرد. اما اونچه که من عرض می کنم یادآوری برای یک دیگر تذکری هست. از این آیه شریفه شروع کنم که قبل از انقلاب و قبل از سال 42 اون زمانی که امام هنوز فریاد نهضت رو سر نداده بودن، شاید اولین پیام کتبی امام در ملاقات از کتابخانه مهمی که در استان یزد بوده، اونجا اینطور مرقوم فرمودن: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قرآن با وجود امام عجین بود. امام یک نفس قرآنی بسیار وسیعی داشت. انسان وقتی زندگی امام رو میبینه، امام چطور شد این شخصیت بزرگ را پیدا کرد؟ یکی از رمزها و رموزش در ارتباط عمیق با قرآنه. من به نظرم میرسه اونچه که امام در این کتاب اسرار و صلات، کتابی که راجع به آداب و صلات که دو جلده، مرقوم فرموده در سنین 40 سالگی و قبل از 40 سالگی، که انصاف این است که از کتابهایی که بزرگان از فقهای قبل مثل شهید ثانی و مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و اینها در اسرار نماز نوشتن، به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر و پرنکته‌تر است. اصلا اگر کسی بخواد نماز رو بفهمه تا این کتاب رو نخونه نمیفهمه. اونجا به یه مناسبتی در مورد این که انسان مستحب است تا میتواند در نماز قرآن بخوانه و اگر یه آیه رو انسان در نماز خودش بخوانه قابل مقایسه نیست با آیه‌ای که بیرون از نماز میخوانه، امام یک گزارشی از قرآن میده که واقعا عجیبه. این گزارش رو کسی میتونه بده که صدها بار قرآن رو با تدبر خونده باشه؟ الان اگر به ما بگن آقا شما در مورد قرآن یک گزارش بده، چقدر میتونیم صحبت بکنیم؟ یک گزارش عالمانه و دقیق از قرآن، حالا دقیق در حد خود امام، داده میشه. اون وقت ببینید این شخصیت به برکت قرآن تجلی پیدا کرد، به برکت اهل بیت نشو نما پیدا کرد. وقتی ازش میخوان آقا شما یک مرقومه ای رو بر این کتابخانه بنویس، نمی نویسد در تاریخ فلان روز آمدم این کتابخانه رو دیدم، چه کتابخانه خوبی، اینا رو نمی نویسه. اون مطلب کلیدی که این کتاب و کتابخانه برای او و به اون هدف درست شده، اونو مرقوم میکنه. میفرماید من موعظه‌ای که خدا به بشر کرده است را در اینجا مینویسم. خدا با تمام این زحماتی که برای بشر کشید، این عالم رو خلق کرد، این موجودات رو خلق کرد، آسمان و زمین رو مسخر بشر قرار داد، فرمود بشر یک موعظه من برای تو دارم، دوتا نه، یک موعظه من میخوام به تو داشته باشم. خیلی عجیبه. قل انما اعذكم، خدا واعظ است، اولین واعظ و موعظه کننده خداست، بشر رو داره موعظه میکنه، همه بشر رو. به چه موعظه ای؟ به واحده، یه دونه موعظه، بعد از اونم دیگه خدا موعظه ندارد، دستور دارد، امر و نهی دارد، احکام رو بیان فرموده، اما یه موعظه داره، ان تقومو لله، برای خدا قیام بکنید. امام به خوبی دریافت موعظه خدا را و به خوبی عمل کرد موعظه خدا را. ما سخنرانی از امام سراغ نداریم که در او اسم اسلام و اهل بیت نباشد، نداریم یک سخنرانی که امام فقط روی واژه‌های سیاسی صحبت کرده باشه، اساساً برای اینها ارزشی قائل نبود. اسلام را، قرآن را، اهل بیت را، اینا رو مطرح کرد و اون روزی که میخواد از این عالم خارج بشود، بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترت. این مبدأ و ختم امام در این دنیای ما بوده، ان تقوم لله تارکن فیکم الثقلین. ما که یاد امام رو گرامی می‌داریم، ما که مدعی هستیم پیرو به راه امام هستیم، ما که مدعی هستیم ارزش‌های امام رو می‌خوایم پیاده بکنیم، محور ارزش‌های امام و سخنان امام در اسلام و قرآن و اهل بیت. کدوم سخنرانی از امام ما سراغ داریم؟ کجا امام صحبت از عدالت منهای اسلام رو مطرح کرد؟ کجا امام صحبت از رفاه منهای اسلام، اقتصاد منهای اسلام، سیاست منهای اسلام؟ همه تلاش امام بر این بود اسلام اگر عدالت ارزش دارد، برای اسلام ارزش داره، ولی عدالت منهای اسلام چه ارزشی داره؟ اگر سیاست و حکومت اسلامی رو امام به وجود آورد و این ودیعه را و این امانت رو در اختیار ما قرار داد، برای اینکه من و شما و نسل آینده در پرتو اسلام زندگی کنیم، حرکت خودمون رو، فعالیت‌های خودمون رو، فکر خودمون رو، حضور در انتخابات خودمون رو، در صحنه‌های سیاسی خودمون رو، حتی حضور در این جلسه که امروز برای این جهادی که عرض کردیم همه آمدیم، برای چی ما آمدیم اینجا؟ برای اسلام. اسلام امانتی است که خدا در اختیار ما قرار داده. خونهای ائمه طاهرین که هیچ قطره ای از او قابل مقایسه با صدها هزار شهید نخواهد بود، برای این اسلام ریخته شده. ما در کنار بررسی زندگی امام، یکی از محورهایی که اون هم در پرتو اسلام تجلی داره و بروز داره در زندگی امام، بحث اخلاق مداری امام بود هیچ کجا ما ندیدیم نشنیدیم از بزرگانی که بودن با امام سوال کردیم، جایی رو سراغ نداریم که امام چه در زندگی شخصیش، چه در زندگی علمیش، چه در زندگی سیاسیش، از مدار اخلاق همونی که رسول خدا فرمود بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، از اون مدار خارج شده باشه. امام برای ما اخلاق محوری را و توجه به اخلاق را و رعایت کرامت انسانی را به ارمغان گذاشت. امروز تک تک افرادی که در این کشورند، تک تک اونهایی که پیرو امام هستند، واقعا به خودشون مراجعه کنند، ببینند تو زندگی خودشون در همه ابعاد چقدر اخلاق را پیاده کردن. حالا من نمیخوام وارد این بحث عمیق علمی و فنی اخلاق بشم. امروز در دنیا عده‌ای مسئله اخلاق رو مطرح میکنن در کشورهای اروپایی. شاید بعضی از این واژه‌های اخلاقی به خوبی اونجا محققه، دروغ نمیگن، شاید امانتداری هم بین مردمشون باشه، احترام به یکدیگر هم هست، ولی اینا باز در پرتو خدا تفسیر نمیشه. در روابط اجتماعیشون برای همزیستی بین یکدیگر مسائل اخلاقی رو رعایت میکنن. ادعی از افرادی که حالا یا به عنوان اهل حق یا به عنوان صوفی یا به عنوان ظاهرگرا، به هر یکی از این عناوین، اینا اخلاق رو میان میگن آقا به باطن خودت بپرداز، درست نقطه مقابل همزیستی اجتماعی، کاری نداشته باش به اونها، اصلا کاری به این عبادات ظاهری هم نداشته باش، خود دل ببین با خدا چی میگه. دیگه خدای نکرده به جایی میرسونن بگن حالا نماز رو خوندی خوندی، نخوندی، دل اصل کاره. شما ببینید امام در کتابهاش، در شرح حدیث جنود عقلش، در چهل حدیثش، در همین اسرار السلام میفرماید مردم، مسلمانها، انسانها، هر که بخواهد طریقت صحیح داشته باشد، قرب به خدا بخواد پیدا بکنه، جز از این راه شریعت امکان پذیر نیست. می‌فرماید اگر کسی فکر کنه این ظواهر دین رو کم بکنه، ظواهر دین نماز و روزه و حج و خدمت به مردم، و بخواد یه گوشه ای باشه به خودش بپردازه بدون این ظواهر، این اصلا تقرب به خدا برای او امکان نداره. باید این ظواهر رعایت بشه. این ظواهر رو کیا بیان میکنن؟ روحانیت بیان میکنه، مرجعیت بیان میکنه، ولایت فقیه بیان میکنه. حتی من در زندگی شخصی امام میخوندم، بعضی از نزدیکان امام نقل میکردن که وقتی میخواست حتی وضو بگیرن رو به قبله میستاد، اینقدر مقید میده که مستحبات رو رعایت کنه، مکروهات رو ترک بکنه. بهشون عرض میکردن آقا حالا دیگه این اندازه، فرمود هرچه این ظواهر رو ما بیشتر دقت بکنیم به حقیقت دین بیشتر میرسیم، هرچه این ظواهر رو بهش کم اعتنایی بکنیم از حقیقت دین فاصله میگیریم. ببینید اینا برای ما درسه. یه شخصیتی که در اوج علمی قرار داره که واقعا اونهایی که اهل فضلن، اونهایی که با کتابهای علمی امام آشنا هستن، میدونن امام اگر یه شخصیت سیاسی درجه اول دنیا هم نبود، یک عارف درجه اول میان عرفا بود. اگر عارف درجه اول میان عرفا نبود، فقیه طراز اول میان فقها بود. یه شخصیت این چنینی، یک شخصیت جامع، دیگه فلسفه و عرفانش او رو فریب نمیده که دست از این عبادات ظاهری برداره. تا شبهای آخر همه دیدیم میبینیم، باید تأمل کنیم پیرمردی که در نزدیک 90 سالش هست، سرم به دست، اما نماز میخونه ایستاده. این چیه؟ کاشفه از چیه؟ این کاشفه از اون باور عمیقی بوده که امام به اسلام داشته، باور عمیقی بوده که امام به مردم داشته. من راجع به این باوری که امام به مردم داره، که اینم یک بعد دیگری از صحبت‌های من هست و واقعا اینم نکته خیلی مهمیه، امام چه دیدی به ما مردم داشت؟ چه نگاهی به ما مردم داشت؟ آیا خودش رو به عنوان یک شخص برتر میدونست و میگفت شماها باید دنبال من بیایید؟ اصلا ما جایی رو نداریم امام به خودش دعوت کرده باشه. پیامها داده، دستورات خدا رو بیان کرده، هشدارها داده، جایی که امام مردم رو به خودش دعوت بکنه نداره. خدمت به مردم در قاموس سیاسی امام با خدمت به مردم و فرهنگ دموکراسی غرب زمین تا آسمان فرق داره. اصلا هویت ما مردم در اسلام با هویت مردم در کشورهای غربی قابل مقایسه نیست. در کشورهای غربی حکامشون به حسب ظاهر با فریب، با دروغ میگن مردم شما آزادید، هر کسی میخواد انتخاب بکنید، پشت پرده هم هزاران خیانت میکنن برای اینکه خودشون بخوان تصاحب قدرت بکنن. قدرت برای اونها حرف اول رو میزنه، مطلوب اول اونهاست. اما بریم تو کلمات امام ببینیم امام راجع به مردم چی فرمود. در این نامه خطاب فرزند گرامی خودش مرحوم حسن احمد آقا رضوان الله علیه می‌فرماید: پسرم، ما که عاجز از شکر او و نعمتهای بی‌منتهای اویم، پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم. ببینید چه استدلالی، چه ظرافتی، اینقدر عمق دینی داره که خب خدایا این همه نعمت که دادی، ما که خب عاجزیم از شکر نعمتهای تو، حالا دست رو دست هم بگذاریم؟ می‌فرماید نه، بریم حالا که عاجز از شکر تو هستیم به بندگان تو خدمت کنیم. که خدمت به آنان خدمت به حق است، چه که همه از اویند. هیچ با مسئولین عزیز، اونایی که میخواید به تو صحنه انتخابات، اونایی که کمر بستید برای خدمت به نظام و خدمت به مردم، آیا این دید امام رو داریم؟ هیچگاه در خدمت به خلق، در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدار. که آنان به حق منت بنا دارند که وسیله خدمت به او جل و علا هستن. یعنی خدمت به خلق رو امام عبادت بزرگ میدانه، خدمت به خدا میدانه، نجات خلق رو به عنوان یک وظیفه خودش طلب میکرد، آمد تو میدان تا مقصد اعدام پیش رفت. همین مرجع تقلید عظیم الشأن که اون زمان استاد درجه اول دروس خارج حوزه بوده تا تهران میبرن برای که محاکمه کنن، اعدام کنن، اما ذره خوف نداره و قسم یاد کرده، فرموده والله در طول زندگی خودم از غیر خدا نترسم. می‌فرماید هیچگاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدان، آنان به حق منت بر ما دارند که وسیله خدمت به او جل و علا هستند. باز این عبارت را دقت کنید، در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله شیطان است، که ما را در کام خود فرو میبرند. چقدر این کلمات ارزش داره؟ چرا این کلمات امروز نباید بیشتر در رسانه های ما مطرح بشه؟ یک کسی که میخواد بیاد به میدان دنبال این نباشه که خودش رو قهرمان بکند. امام یه شخصیتی بود با این همه خدمت، با این همه فداکاری، در آخر عمرش هم در وصیت نامه میگوید من از ملت ایران عذرخواهی میکنم، نتونستم اونطوری که باید خدمت بکنم به ملت ایران. در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع‌تر است انتخاب کنیم. جناح‌بندی‌ها رو بذاریم کنار، ببینیم نفع مردم در چیه، فکر شخصی خودمون، میل شخصی خودمون، میل حزبی خودمون. والله خیانت از امروز اگر یک گروهی، یک حزبی بخواد بر امواج خون شهدا حرکت بکنه و آمال شخصی خودش رو بیاد به میدان، بگه گروه من، اشخاص من، اونایی که من تعیین میکنم. باید ببینیم مردم چی میخوان، باید ببینیم اسلام چی میخوان، باید یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنیم که برای دین مردم مفید باشه در درجه اول. ما رئیس جمهوری که بگوید من کار فرهنگی بر من نیست و وظیفه من نیست، ما این رو مطابق با آرمان امام نمیدونیم. اگر رئیس جمهور دید جامعه فقیر است، در جامعه تهیدست است، نباید شب خواب بر چشم او بیاد. اگر دید تو جامعه فساد هست، انحراف هم هست، باید همین طور باشه. باید اون کسی که انشاءالله میاد همونطوری که رهبری معظم فرمودن حماسه انشاءالله در کشور ما ایجاد بشه، اولا این حماسه از آثارش این باشه که یک انسجام حقیقی و بهتر و عبدالله در میان مردم ما وحدت وجود داره. ما تا محوریت ولایت فقیه رو داریم وحدت وجود داره، ولی اگر یه انتخابات پرشوری باشه انسجام بیشتر میشه، دنیا اعتبار بیشتری برای کشور ایران و ملت ایران قائل میشه. دیگه نیاز به بیان نیست، امروز دنیا منتظر است ببینه حضور ما در این انتخابات تا چه اندازه است. اگر کسی امروز در شرکت در انتخابات تردید بکند، این اولین ضرر رو به خودش وارد کرده، ضرر دوم رو به جامعه وارد کرده. و عمده این است که اگر از من طلبه سوال بکنن، در پیشگاه خدا جوابی ندارم، در پیشگاه این امامی که عمرش رو برای ما مردم گذاشت، سفارش کرد تو همه انتخابات ها شرکت کنی. حالا اگر بگیم آقا من نمیخوام شرکت بکنم، جوابی نداره برای شهدایی که امروز حیات ما، وجود ما، تنفس ما به خاطر این ایثارها و فداکاری ها و از خودگذشتگی های شهیدان عزیز ما پاسخی نخواهیم داشت. این که امام به مردم این چنین نگاه کرد، خدمت به مردم را خدمت به خدا دانست، ریشش در روایات ماست، ریشش در کلام رسول خداست. فرمود الخلق عیال الله. کدوم مکتبی سراغ داریم؟ مسیحیت، یهودیت، مکاتب دیگر؟ بسم الله بیایید به میدان. کدام مکتبی هست که بگوید الخلق عیال الله؟ فقط مکتب اسلامه. کدام مکتبیه که ده ها و صد ها روایت داشته باشیم در خدمت به خلق؟ من اصبح ولا یهدم به امور المسلمین فلیس به مسلم.
سلام.
کدام مکتب شما سراغ دارید اینقدر ارزش برای انسان قائل باشه که این انسان رو عیال خدا، ایلوله خدا، خانواده خدا بداند؟ فاحب الخلق الى الله من نفع عیال الله. محبوبترین خلق در نزد خدا اون کسی است که نفع داشته باشد برای مردم. 15 خرداد رو همین شما مردم به وجود آوردید. 15 خرداد رو وقتی دیدن مردم متدین، دیدن دولت طاغوت، حکومت وقت داره نسبت به اسلام خیانت میکنه، نسبت به روحانیت و مرجعیت ظلم میکنه، اومدن مردم به میدان. و من همین جمله رو عرض بکنم، امام یکی از تأکیداتی که داشت فرمود 15 خرداد رو بشناسی. چرا 15 خرداد به وجود آمد؟ کی به وجود آورد؟ برای چی به وجود آورد؟ کی باید دنبال بکنه و نسل آینده باید از 15 خرداد چه بداند؟ 15 خرداد برای این بود که مردم دیدن در حکومت طاغوت از اسلام جز اسمی باقی نمانده، از قرآن چیزی باقی نمانده. قرآن و قسم قرآن رو در قانون مجلس شورای اون زمان حذفش کردن، یعنی ماده لایحه دادن برای اینکه قرآن رو کنار بگذارن، تاریخ اسلام رو تغییر دادن. دنبال این بودن که بقیه ظواهر اسلامی رو هم از بین ببرن. شما مردم، باز من این نکته رو عرض بکنم، امام وقتی این سوال از خودش میکنه 15 خرداد رو کی به وجود آورد، میفرماید همین شما توده های مردم، همین شما متدینین، همین شما اقشار متوسط و زیر متوسط جامعه از جهت مالی، و فرمود شماها حق دارید، شما توده مردم حق بزرگی بر انقلاب دارید و شما ولی نعمت ما هستید. اینا رو به زبان نمی گفت، از اعماق قلبش اینها رو معتقد بود. ما باید روزه خرداد رو برای همیشه زنده نگه داریم، شهدای روزه خرداد رو یادشون رو گرامی بداریم. اونها السابقون هستن، السابقون الاولون هستن در تاریخ کشور ما. امام به ما هویت جدید داد. اگر امام به انقلاب نبود، امروز ما از اسلام چه میدونستیم؟ از این معارف درربار اهل بیت چه میدانستیم؟ چیزی نمیدونستیم، تمام از بین رفته بود. این امانت رو حفظ کنیم. اون چه که در اون زمان 15 خرداد 42 بود که مردم برای حمایت از فقها و مرجعیت و روحانیت و اسلام اومدن به میدان، این هویت رو حفظ کنیم. جای این هویت واژه‌های دیگر قرار ندیم که متأسفانه گاهی اوقات دیده شد، گفته شد. بر همین محور حرکت کنیم. انتخاب بسیار خوبی که خبرگان کرد. خب 20 سال از امتحان امام میگذره. واقعا ما باید خدا رو شاکر باشیم. امام ولایت فقیه رو برای ما به ارمغان گذاشت. ولی فقیه شخصیتی است که غیر از اسلام نه فکر می کند و نه باید فکر کند. ولی فقیه شخصیتی است که اسلام می گوید حتی برخی از مباهات که برای عموم مردم مباهه تو مراقب باش. اگر میبینید میل نفسانی به یک امر مباهیه، همین هم برای تو جایز نیست. اینا چیزهاییست که در معارف ما وجود داره. اما من کان من الفقها سائلاً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهوا. مرحوم والد ما یه روزی در منبر درس فرمودن مخالفاً لهوا معناش اینه که حتی اگر یک مجتهدی، یک فقیهی، یک امر مباهی وجود داره، این نفسش داره به اون تمایل پیدا می کند، باید مخالفت کنه. شخصیتی که از جهت فقاهت، از جهت علمی، از جهت اطلاع بر امور سیاسی، خب ما حالا واقعا نه این که ما چون افتخار داریم در چنین لباسی هستیم برون حرف رو میزنیم. امروز ما کجای دنیا پیدا میکنیم یک رهبری، یک شخصیتی که تمام وقت خودش رو صرف اسلام و مردم و کشور و عزت و استقلال این کشور کرده باشه؟ و این حمایت شما مردم از امام بود، و این حمایت شما مردم از این رکن بزرگ انقلاب و امانت امام، یعنی ولایت فقیه هست که انقلاب ما باقی مونده. و انشاءالله به حول و قوه الهی این انقلاب راه خودش رو ادامه میده. شما بدانید، تردید نکنید، امروز در دنیا این بیداری اسلامی بخش عظیمی از اون معلول انقلاب اسلامی ماست. امروز ملت‌های دنیا دارن راه مقابله با صلح رو از ایران فرا گرفتن و میخوان مقابله بکنن. امروز شما ببینید در ترکیه یه مسلمان میاد میگه آمریکا چه حقی داره دخالت میکنه، چه حقی داره نخست وزیر و رئیس جمهور ما رو بهش دستور میده. این شجاعت و این فکر و این حرنیت رو از شهدا، از مردم، از انقلاب ایران فرا گرفتن. قدر این انقلاب رو بدانی. البته کسی ادعا نمی کنه که کشور ما خالی از مشکلات، مشکلات هست، فراوانم هست، بی تدبیری های مسئولین هم درش نقش داشته در همه دوره ها، ولی این معناش این نیست که ما حضورمون رو کمرنگ کنیم، حساسیت ما نسبت به حفظ این انقلاب کمرنگ بکنید. امیدوارم که انشاءالله در این حماسه بزرگ حضور چشمگیر داشته باشیم. عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از این حضور گسترده شما که اجر عظیمی در نزد خدا داره. از همه اقشار، برادران، بانوان، نهادها، گروهها تشکر میکنم. از روحانیت بزرگواری که واقعا استان گیلان و مردم عزیز گیلان خدا رو شاکر باشن. جمع فراوانی از روحانیون از این شهر در اینجا در حوزه علمیه قم حضور دارن. اونها مربوط به این خطه هستن. از نماینده معظم و بزرگوار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله قربانی و همچنین حضرت آیت الله قربانی و سایر بزرگانی که در جلسه هستند تشکر میکنم و از اینکه این دو روز من مصدق شدم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی و حقیقت باب الحوائج موسی بن جعفر این انقلاب ما رو محفوظ بفرماید. خدایا ما رو هرچی بیشتر آشنای به قرآن و اهل بیت بفرما. خدایا مردم ما رو هرچی بیشتر به خودت نزدیک بفرما. جوانهای ما رو از شر گروه های انحرافی محفوظ بفرما. دست دشمنان رو از این انقلاب و این کشور کوتاه بفرما. خدایا امام زمان ما، ولی نعمت ما، حجت حق، حجت زنده و حاضر را خدایا قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. سربازان و اعوام انصار اون حضرت قرار بده. مسئولین خدمتگزار به این نظام، رهبری معظم، مراجع بزرگوار، حوزه‌های علمی، دانشگاه‌ها رو همه رو موفق و مؤید و محفوظ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.